تأخیر خلاصه شد صحبت‌های آقای خامنه‌ای. خانم امینی، واکنش شما به این سخنان چه هست؟
اجازه بدید من اول سلام بکنم به شما و روز جهانی زنان رو به همه مخاطبان رادیو فردا تبریک بگم، همینطور به دوست عزیزم خانم راد. در پاسخ به سوال شما باید بگم که ببینید، اساساً در گفته های رهبر کشور یک نقض غرض وجود داره، برای اینکه بالاترین مقام سیاسی کشور در مورد یک پدیده اجتماعی وقتی اظهار نظر میکنن که اون پدیده اجتماعی در واقع اونقدر اهمیت پیدا بکنه که به تایتل صحبت های بالاترین مقام سیاسی کشور تبدیل بشه. بنابراین این که ما بگیم این مسئله حقیقی هست یا اینکه بخوایم با کلام اون رو تحقیر بکنیم، چیزی از اهمیت این موضوع در جامعه امروز ایران کم نمی‌کنه. بنابراین برداشت من قبل از هر چیزی این هست که مسئله زنان به طور کل و مسئله خواسته های زنان و به طور خاص‌تر مسئله حجاب در ایران یک مسئله قابل بحث هست، هم در رسانه ها، هم در جایگاه سیاسی، هم در بین زنان جامعه، هم در بین اکتیویست ها به عنوان یک موضوع مورد بحث قرار میگیره. بنابراین از این نظر اتفاقا من نگاهم به سخنان رهبر کشور خیلی مثبت بود.
خانم راد، آقای خامنه ای در همین سخنرانی از اونچه که ویژگی های زن غربی خوند سخت انتقاد کرد و موضوع عدالت جنسیتی در غرب رو موضوعی ظاهری خواند. به نظر شما این چنین هست، موضوع عدالت جنسیتی در غرب موضوعی ظاهری؟
منم سلام میکنم و 8 مارس رو به همه زنان و همه برابری خواهان جنسیتی تبریک میگم، همچنین به دوست عزیزم خانم امینی. من هم اجازه بدید که پیش از اینکه به موضوع عدالت جنسیتی بپردازم بگم که موافقم کاملا که برخورد آقای خامنه ای مخصوصا در این روزی که همزمان شده با 8 مارس میتونم بگم که خیلی شیرین بود برای من. احساس کردم اون بزرگترین دشمن برابری جنسیتی در ایران الان ناراحت شده، عصبانی شده از این تلاش ها و اتفاقا میاد به موضوع عدالت جنسیتی که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم شاید گفتمان خود جمهوری اسلامی باشه، اون فمینیسم دولتی باشه، جایگزینی برای برابری جنسیتی کرده باشن، ایشون حتی به عدالت جنسیتی هم اعتراض دارن. ما سالهای سال داشتیم تلاش میکردیم، میگفتیم که برابری جنسیتی با اون چیزی که مساوات جنسیتی در اون چیزی که به عنوان اسلام و شرع در ایران داره جایگزین میشه یکی نیستن، مساوات داره، مسئولیت‌های مختلفی میده، در ازاش حقوق مختلفی و متفاوتی هم به زنان و مردان بر اساس جنسیتشون میده و اون طور داشتن تفسیر میکردن عدالت جنسیتی رو که حالا الان آقای خامنه‌ای با عدالت جنسیتی هم کاملا گویا مخالف هستن. گویا انقدر اثر رو بر آقای خامنه‌ای برابری خواهان تنگ کردن که بالاخره ایشون از اون تریبون رسما اعلام کردن که بله، صدای دختران خیابان انقلاب رو شنیدم، که البته موضوع حجاب فقط روسری نیست، همونطور که میدونیم برمیگرده به تمام لایه‌های مختلف و متقاطع نابرابری جنسیتی که امروز در ایران نه تنها رواج داره بلکه توسط اون حکومتی که پا بر جا هستش همچنان متاسفانه داره تقویت هم میشه.
بحثی که این روزها خیلی مطرح میشه مسئله اولویت هاست. وقتی مثلا بحث حجاب مطرح میشه یا بحث ورود خانم ها به استادیوم ها، گفته میشه که این اولویت زنان نیست و باید به مسائل دیگری پرداخت. سوال این هست از خانم امینی میپرسم که اولویت اصولا یعنی چی و چه کسی این اولویت رو تعیین میکنه و آیا این مسئله اصولا اولویت زنان هست یا خیر؟
ببینید، شما سوال خیلی مهمی رو مطرح میکنید و من خیلی خوشحالم که مخاطب این سوال هستم، برای اینکه در واقع در طول سالهایی که ما در حوزه زنان فعالیت کردیم، چه در حوزه نوشتاری، چه در حوزه اکتیویسم، چه در مواجهه و در چانه زنی با کسانی که در قدرت بودن و چه با کسانی که در واقع در بیرون از قدرت و به عنوان منتقد بودن، همیشه این سوال مطرح بود که آیا شما چیزی رو که مطرح میکنید در واقع اولویت اکثریت یک جامعه هست یا نه؟ آیا همه زنان با این موضوع موافقن؟ آیا این خواسته اساسا اینقدر عمومیت داره که قابل عرضه باشه؟ ببینید، اینجا چند مسئله مطرح میشه. یکی این که اگر ما در مورد برابری حرف میزنیم، اگر ما در مورد دموکراسی حرف میزنیم، همواره در مورد صدای اکثریت حرف نمیزنیم. این اول ماجرا هست. اساسا یک جامعه سالم جامعه‌ای هست که اقلیت‌ها در اون صدا دارن و صدای اونها قابل عرضه و قابل شنیده شدن هست. موضوع دوم این هست که اساسا ما چه مجاری داریم برای عرضه مطالباتمون، نه فقط زنان، همه اقشار مختلف جامعه. آیا معلمان واقعا میتونن در واقع از یک مدار مجرای سالم مدنی خواسته هاشون رو بیان بکنن؟ آیا کارگران میتونن؟ آیا ورزشکاران میتونن؟ آیا روزنامه نگاران میتونن؟ آیا ما اتحادیه های صنفی داریم؟ آیا ما جامعه مدنی در واقع آزادی داریم که هر گروهی و هر صنفی و هر قشری بتونه به طور آزادانه خواسته های خودش رو مطرح بکنه؟ در چنین شرایطی که ما با یک بنبست در واقع مطالبات مدنی مردم مواجه هستیم، اساساً طرح مسئله اولویت ها به نظر من یک مسئله انحرافی هست. یک مسئله هست که همواره ازش استفاده شده برای اینکه گروهی رو ساکت نگه داره. فراموش نکنیم بعد از انقلاب ایران وقتی مسئله حجاب اجباری پیش اومد، اولین کسانی که در واقع مخالف این در واقع اعتراض‌های زنان برای حقوقشون بودن، سیاستمدارانی بودن که گفتن این مسئله اولویت کشور نیست. شما اولویت ما امروز مسائل سیاسی و قدرت، ما بعدها به شما برخواهیم گشت، که هرگز هم این اتفاق رخ نداد. بنابراین من میخوام دعوت بکنم به همه کسانی که این روزها مسئله اولویت رو بیان میکنن که اینکه اجازه بدین اقلیت ها هم صدا داشته باشن. اولا که زنان در اقلیت نیستن. وقتی ما در مورد زنان حرف میزنیم، در مورد نیمی از بدنه جامعه حرف میزنیم که اکثریت اونها هرگز تریبون نداشتن. بنابراین اگر حالا صدای شنیده میشه، حتی اگر از نظر شما اولویت نیست، اجازه بدین اون اقلیت صدای خودشون رو داشته باشن. جامعه متکثر یعنی جامعه متکثر سالم جامعه‌ای هست که در اون اقلیت ها صدا داشته باشن.
خانم رد، شما در این مورد نکته‌ای دارید یا سوال بعدی رو مطرح کنم؟
حتما، من هم 100% به خانم امینی میپیوندم و اشاره میکنم به اینکه در اون جامعه‌ای که ما به عنوان گروه اجتماعی زنان داریم ازشون نام میبریم، تکثر وجود داره، تنوع اولویت حتی وجود داره. و حتی وقتی که راجع به اقلیت داریم صحبت میکنیم، خوبه به مسئله تقاطع حتی هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی هم اشاره بکنیم. ما مجموعه بزرگی از زنان ترنس داریم در ایران که حتی با وجود اینکه به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره ازشون حمایت میکنه، هنوز هم جایی در مباحث مختلف حقوق زنان حتی در همین موضوع حجاب اجباری پیدا نکردن. و ما نمیتونیم بگیم این اولویت ما نیست. اولویت هر فردی خودش تعیین میکنه و همینطور خیلی وابسته است به گروه اجتماعی که بهش تعلق داره، به شرایط زندگی، به شرایط اقتصادی، به شرایط فرهنگی و شهری که داره درش زندگی میکنه. اتفاقا این که ما تکثر داریم و تنوع داریم در تعیین اولویت های شخصیمون و گروهیمون برای رسیدن به برابری جنسی نقطه قوت ماست و اینطوری نیستش که بخوام بگیم حالا انرژیمون داره از دست میره. انقدر مشکلات وجود داره که همه این جبهه رو باید گام به گام با هم دیگه پیش ببریم.
از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در برابر ساختمان وزارت کار در تهران برای روز 8 مارس، روز جهانی زن، منتشر شده بود، ولی نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع شد امروز و دو روزنامه‌نگار هم بر اساس آخرین خبرها بازداشت شدند. حالا سوال این است که از چند سال پیش، شاید از سال 85 به این سو اگر اشتباه نکنم، تجمعی از سوی زنان در ایران برگزار نشده بود و این تصور پیش آمده بود که جنبش زنان در ایران در واقع از بین رفته و کمرنگ شده. حالا با این تجمعی که قرار بود امروز برگزار بشه و بهش پاسخ خوبی هم داده شد، آیا میشه گفت که این حرکت نشانگر زنده بودن جنبش زنان هست در ایران؟ خانم امینی،
وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف میزنیم، اساسا باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده. ما باید ببینیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، آنچه که در واقع جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد، یا در واقع صداش بله کمرنگ شد به دلیل سرکوب سیاسی، که یک اتفاق بسیار طبیعی بود. یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، جامعه مدنی در واقع به نوعی به زیر زمین دوباره برگشت و اون حرکت سیال خودش رو در به صورت غیر علنی دنبال کرد. ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود این بود که در واقع ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. یک وقتی که در مورد گفتمان حرف میزنیم، یعنی در واقع ما آنچه رو تصویر کلی که در جامعه از حقوق زنان تا قبل از اون تاریخ داشتیم و بعد از اون تاریخ وقتی کنار هم میذاریم، این دو تصویر به طرز فاحشی متفاوت هستن. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی، تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم، اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
خانم راد، شما هم آیا معتقد هستید که با وجود سرکوب‌ها روح جنبش زنان در ایران همچنان ادامه داره؟
البته من هم موافق هستم. درسته که به ویژه بعد از سال 88 که بسیاری از فعالان و کنشگران برابری‌های جنسیتی مجبور شدن ایران رو ترک کنن یا زندانی شدن یا به هر حال تحت فشارهای زیادی قرار گرفتن، طوری که نتونستن علنی و حالا نه اینکه بگم که پیش از اون کاملا آزاد بودن ولی به اون اندازه قبل به صورت آشکارا فعالیت بکنن، همچنان این فعالیت‌ها وجود داشته، همچنان این گفتگوها وجود داشته. و اتفاقی که امروز افتاد، همونطور که هشتگشون در توییتر و فضای مجازی بود، خیابون‌ها رو باز پس گرفتن. حتی اگر که سرکوب شدن، رفتن اونجا جلوی وزارت کار ایستادن در خیابان به عنوان یک مکان عمومی، سرود برابری خواهی رو خوندن، شعارشون رو دادن و بله بعدش هم سرکوب شدن. من کاملا موافقم که این روح از دست نرفته و طبیعتاً فمینیسم، در واقع جنبش فمینیستی ایرانی، مثل خود فمینیسم، مثل هر مکتب دیگه، مثل هر جنبش دیگه‌ای زنده است، تغییر می‌کنه با توجه به شرایط مختلف، نوع دیگری خودش رو نشون میده و من فکر میکنم که امروز میتونه با من یکی از روزهای پیروز در تاریخ برابری خواه ایرانی در واقع تلقی بشه.
میزگردی بود با حضور دوتن از فعالان حقوق زنان، آسیه امینی و سوده راد. به اصفهان می رویم که روز پنجشنبه شاهد راهپیمایی شماری از کشاورزان منطقه ورزنه بود در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابی اونها. تفصیلات رو از بهروز کارونی بشنوید.
سخنان یکی از کشاورزان منطقه ورزنه شرق اصفهان را می شنیدید که در روزهای اخیر بارها به اختصاص نیافتن حقابه خود اعتراض کردند. کشاورزان ورزنه در این اعتراض ها از جمله در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و پل خاجوی اصفهان تجمع کردند و یا حدود 100 تراکتور خود را در کنار جاده های شرق اصفهان مستقر کردند. آنها در آخرین دور اعتراض خود روز پنجشنبه به خیابان های اصفهان آمدند. بر اساس فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته، این کشاورزان شعار دادند:
فولاد اگه آب میخواد، کشاورزم نون میخواد.
فولاد اگه آب میخواد، کشاورزم نون میخواد.
فولاد اگه آب میخواد.
بر اساس این فیلم ها، یکی از شعارهای کشاورزان علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که او را به دروغگویی متهم کردند.
دروغگو، باید دروغ به من گو.
اشاره کشاورزان به سخنان حسن روحانی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری سال 96 بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، او در اصفهان به مردم گفته بود در دولت 11 مردم را از خطر خشکی دریاچه ارومیه نجات دادیم و این بار نوبت زاینده رود است. این نخستین بار نیست که کشاورزان منطقه ورزنه دست به اعتراض زدند. پیش از این آنها در آبان سال گذشته تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کردند. قبل از آن نیز کشاورزان شرق اصفهان پس از 40 تجمع در هفته‌های پایانی سال 91 خط لوله انتقال آب زاینده رود به یزد را شکستند. پس از آن هم برخی اخبار حاکی از درگیری بین کشاورزان و نیروی انتظامی بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشکل آب باعث شده است که شماری از کشاورزان زادگاه خود را ترک کنند و به سوی شهرها بروند، بلکه کاری پیدا کنند. بر اساس این گزارش، با خشک شدن زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب آن به دل کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آببر، دیگر امرار معاش به وسیله این زمین‌ها مانند گذشته‌های نچندان دور ممکن نیست. یکی از کشاورزان به ایلنا گفته است: زمین داشتم، رعیت بودم، پدرم هم کشاورز بود، زمین هم کم و بیش زندگی ما را می گذراند. آب که کم شد دیگر به ما آب نرسید، مجبور شدیم به شهر بیاییم، فکر می کردم بهتر می شود، اینجا هر روز 8 گروه نو است. پایان نقل قول. در این ارتباط محمود حسینی، استاندار اصفهان، بین سالهای 81 تا 84 روز 5 اسفند درباره بیکاری کشاورزان ساکن شرق اصفهان به ایلنا گفته بود: در شرق اصفهان که 300,000 تن جمعیت دارد، بالغ بر 50,000 کشاورز به علت کم آبی زاینده رود بیکار شدند و آنها هم که بیکار نشدند، درآمدهایشان کاهش یافته است. پیش از آن مهدی بصیری، عضو کمیته آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان، بهمن ماه امسال درباره مشکلات پیش روی کشاورزان در فصل بهار سال 97 گفته بود: طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، امکان واگذاری آب برای کشت بهاری کشاورزان شرق اصفهان وجود ندارد. آقای بصیری اضافه کرده بود که مسئولان هنوز برای حل مشکلات کشاورزان شرق اصفهان ورود نکردند و این امر به گفته او مشکل بزرگی را در آینده به همراه خواهد داشت. در این حال با ادامه اعتراض‌های کشاورزان منطقه شرق اصفهان، رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که طرح‌های تدوین شده برای حل مشکلات آبی استان اصفهان از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به تایید رسیده و ابلاغ شده است. وی گفت این حرکت به اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه زاینده رود، جایگزینی کشت‌های صنعتی به گلخانه‌ای، اجرای پروژه‌های فنی برای برداشت از زاینده رود، جایگزینی پساب در مصرف کشاورزی و صنعت و طرح‌های اضطراری تأمین آب کمک خواهد کرد. وزیر نیرو به تاریخ اجرای این طرح‌ها اشاره‌ای نکرد.
و همچنان در ایران، محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز 12 اسفند مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کند با خشونت بازداشت شد. وحید فروستاد درباره شرایط بازداشت و آخرین وضعیت محمد حبیبی با همسر او خدیجه پاکزمیر در ایران گفتگویی داشته و در ابتدا از او درباره زمان دقیق بازداشت همسرش پرسیده است.
ایشون روز شنبه 12 اسفند و جلو در مدرسه بازداشت شد.
خانم پاکزمیر، شیوه بازداشت ایشون به چه صورت بوده؟
لوش ساعت 12 تا 12:30 در حالی که مدرسه تعطیل شده بود و دانش آموزا در حال خارج شدن از مدرسه بودن، یه دلباز شخصی با نشون دادن چند ثانیه برگه به آقای حبیبی گفتن که شما بازداشت هستید و بر اساس همین برگه و بدون ارائه کارت شناسایی گفتن که ما مجوز ورود به منزل رو به منظور تفتیش خونه داریم. آقای حبیبی هم گفتن که من همسرم در مدرسه هستند و ساعت 2 تعطیل میشن، منتظر ایشون بمونیم تا بیان. اونا با زدن اسپری فلفل به چشم آقای حبیبی اون رو وادار به سوار شدن به ماشین میکنند. تو راه هم که با مقاومت آقای حبیبی روبرو میشن، بهشون کلت میکشن و بهشون دستبند میزنن.
خانم پاکزمیر، بعد از بازداشت آقای حبیبی، همسر شما ایشون رو به منزل آوردن برای بازرسی منزل. اونجا دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
توی ساختمون و در درب ورودی منزل چنان اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن که همسایه‌ها به پلیس اطلاع میدن. بعد از بازور وارد منزل میشن، کل خونه رو تفتیش میکنن. من زمانی رسیدم که اونا تو منزل بودن و آقای حبیبی رو هم با دستبند و یک چشم به شدت مجروح و برهم کرده دیدم. خود ایشون همه ماجرا رو گفتن و اونا گفتن که خودش مقصر بوده.
خانم پاک ضمیر، مامورانی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن از کدوم نهاد بودن؟ آیا حکم بازرسی از منظر رو هم داشتن؟
لباس شخصی بودن که برگه داشتن که بالاش نوشته شده بود قرارگاه سارالله و وقتی من ازشون حکم خواستم گفتن که همین برگه است.
آیا مشخص هست که علت بازداشت آقای حبیبی چی بوده؟
هنوز نگفتند. این بازداشت از دو جنبه برای ما و معلم‌ها های اهمیته. اولین جنبهش این که آقای حبیبی فعالیتشون کاملا صنفی، قانونی و مسالمت‌آمیز بوده و به خاطر ما اصلا دلیل این بازداشت رو متوجه نمیشیم و جنبه دوم هم خشونت به کار رفته توسط ضابطین توی این بازداشته که اصلا به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
خانم پاک ضمیر، همسر شما آقای حبیبی در کدوم مدرسه و در چه زمینی دارن تدریس میکنن؟ فعالیتاشون در کانون صنفی معلمان در چه حوزه‌ای بوده؟
ایشون در هنرستان اندیشه شهریار از توابع تهران تدریس میکنن توی رشته جوشکاری. حوزه فعالیت‌هاشون هم توی کانون صنفی در حوزه آموزش و پژوهش هست به صورت نوشتن یادداشت‌ها و مقالات آموزشی و صنفی.
چند سال هست که آقای حبیبی معلم هستن؟
ایشون 18 سال سابقه خدمت رسمی در آموزش پرورش به صورت معلم رو دارن.
آیا در طول فعالیت‌های آقای حبیبی نهادهای امنیتی یا قضایی ایشون رو تهدید یا احضار کرده بودن؟
بله، چندین بار تهدید و احضار شده بودن.
خانم پاک ضمیر، آیا میتونید مشخص بکنید بگید که دلیل این احضارهای آقای حبیبی از سوی این نهادهای امنیتی چی بوده؟
این احضارها دقیقاً قبل از برگزاری تجمعات صنفی بوده که معمولاً قبل از برگزاری این تجمعات آقای حبیبی رو به همراه حالا دیگر فعالان صنفی می‌خواستن و از اونا میخواستن که این تجمعات رو در حقیقت لغو کنند.
آیا از روزی که همسر شما بازداشت شده تماسی داشتن یا مطلع هستید کجا نگهداری میشند؟
یه تماس دو دقیقه‌ای داشتند. نه، ما اصلا تا این لحظه نمیدونیم ایشون کجا نگهداری میشه. خودش هم نمیدونست.
در طول مدتی که آقای حبیبی بازداشت شدن آیا شما یا خانواده به نهادهای قضایی مراجعه کردید برای اینکه پیگیر باشید کار ایشون رو و ببینید اونها چی میگند؟
بله، به شعبه 2 بازپرسی دادسرای مقدس اوین مراجعه کردیم اما تا حالا هیچ اطلاعی به ما ندادند.
و آیا آقای حبیبی به وکیل هم دسترسی دارند؟
تو این مرحله ما اصلا با بازپرس دیداری نداشتیم، ولی در صورتی که به ما اجازه بدن آماده معرفی وکیل هست.
خواسته شما از نهادهای امنیتی یا قضایی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن چی هست؟
با توجه به سطح خشونتی که در هنگام بازداشت اعمال شده بود، ما الان به شدت نگران جان آقای حبیبی هستیم و این نگرانیمون هم وقتی زیادتر میشه که ما در حال حاضر اصلا هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون نداریم و متاسفانه اخباری هم که طی روزهای گذشته در مورد برخی از زندانیان شنیده میشه این نگرانی ما رو چند برابر کرده. همچنین ما نگران پرونده سازی برای ایشون هستیم.
توضیحات خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران رو میشنیدید. و حالا با خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برای شما شادی و تندرستی آرزو می‌کنیم.
بانوان والیبالیست باشگاه پیکان یک هفته مانده به پایان لیگ برتر والیبال باشگاه‌های بانوان ایران عنوان قهرمانی کشور را کسب کردند. دیدار پیکان با نماینده تهران که در خانه والیبال تهران برگزار شد 3-0 به سود پیکان بود. این 11th پیروزی تیم والیبال بانوان پیکان بود در 13 مسابقه با کسب 34 امتیاز که کافی بود این تیم یک هفته مانده به پایان مسابقات به مقام قهرمانی برسد. تیم بانوان زوباهن در جدول 8 تیمی این رقابت ها دوم شد و بهنمیر مازندران سوم. لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران هم با قهرمانی نفت و گاز گشتاران پایان یافت. تیم نفت و گاز گشتاران گرچه آخرین بازی خود را به شهرداری کازرون باخت، ولی با اختلاف 1 امتیاز 24-23 در سطح جدول قرار گرفت و قهرمان شد و کازرون نایب قهرمان. سپاهان هم با 20 امتیاز سوم. تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز جمعه برای ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم امارات خواهد شد تا با تیم الوصل امارات روبرو گردد. به گفته افشین پیروانی، سرپرست تیم، برخی بازیکنان تیم که دارای مشکل خروجی بودند مشکلشان حل شده و تیم به صورت کامل عازم امارات می شود. دیدار پرسپولیس و الوصل امارات روز سه‌شنبه در گروه سه آسیایی برگزار خواهد شد. پرسپولیس در بازی رفت در تهران 2-0 الوصل را برده و در صدر این گروه قرار دارد. در اروپا دو بازی دیگر از مرحله برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد که طی آن منچستر سیتی با وجود آنکه در خانه 2-1 به بال سوئیس باخت، در مجموع 5-2 برنده و راهی یک چهارم نهایی شد. اما تیم دیگر انگلیسی تاتنهام که در ایتالیا با یوونتوس 2-2 مساوی کرده بود، در بازی برگشت در لندن به گزارش شبکه فاکس سپورتس 1-2 از یوونتوس شکست خورد و حذف شد. گل پیروزی یوونتوس را پاولو دیبالا بازیکن آرژانتینی یوونتوس به ثمر رساند. و با این گل یوونتوس به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. اما بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا هم ساعتی پیش در شهرهای مختلف این قاره آغاز شده است و برخی از بازی‌ها پایان یافته. از جمله پیروزی 2-0 آرسنال در میلان مقابل آسه میلان که نتیجه بسیار مهمی است.